پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند، سوگواران و عزاداران حضرت سید شهدا علیه السلام و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت توسعه حسینی با برنامه دیگر از سلسله مباحث واکاوی سیری زندگی حضرت سید شهدا علیه السلام در خدمت شما هستیم و بهره‌مند میشیم از بیانات شیوای جناب آقای دکتر قنبری، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر تاریخ اسلام و نویسنده. در جلسه قبلی که تقدیم حضور شما شد، بحث آیه دکتر قنبری رسید به پایان جلسه که حضرت سید الشهدا با عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس داشتن و سپس حجم نامه هایی که برای حضرت رسید از اطراف و اکناف حکومت اسلامی و از طرف مردم، به خصوص از طرف مردم عراق، و دعوت حضرت برای عزیمت به سمت کوفه و عراق، و بعد رسیدیم به این که این امر بر حضرت تکلیف شد که ایشون حرکت بکنن. منتها پیش از اون اعلام کردن که شخصیتی به اسم مسلم ابن عقیل رو به عنوان نماینده برای تایید دعوت مردم ارسال و گسیل خواهند کرد و جواب نامه مردم رو دادن. اما در کنار اون نامه هم حضرت برای مردم بسته نوشتند که آیه قمری فرمودن که این نامه هم داره یک اهمیت و ویژگی‌های بسیاری است که امروز به این نامه هم خواهند پرداخت. دعوت می‌کنم که با این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. علی رضا سلام، از من لوجورا کوم اجورا در خدمت شما هستیم.
شکر بنده و خدمت جناب عالی، همکاران و بینندگان و همه سوگواران این فضای بزرگ آل محمد، هم سلام تقدیم میکنم و هم عرض تعزیت دارم. انشاءالله محفظ باشید. در خدمت شما هستم.
در خدمت شما هستیم. اینو از نامه‌ای که حضرت برای مردم بسته نشان آغاز خواهید کرد.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عالی، دقیقاً دست به هدایت فرمودید به همون جایی که در جلسه قبل خاتمه پیدا کرده بود. بعد از نامه امام برای مردم کوفه، وجود مبارک حضرت سید الشهدا یک مجموعه تمهیداتی رو برای آگاهی مردم، دعوت مردم به حقیقت سید الشهدا و نهضت خودشون به کار بستن. از جمله نامه‌ای بود که برای مردم بصره نوشتن. البته روح نامه بصره اگرچه فراخوان مردم بود و هدایت مردم، اما به لحاظ نگارش و ذکر جزئیات با نامه مردم کوفه متفاوت و متمایز بود، به این شکل که حضرت سید الشهدا در بخش‌های آغازین نامه اشاره کرده بودند به عظمت خاندان و رسالت و نبوت و اولویت و شایستگی های اهل بیت پیغمبر برای ادامه راه پیغمبر اکرم. اشاره کوتاهی داشتن به روزهای قربت اسلام و تنهایی خاندان پیغمبر و در نهایت هم از مردم دعوت کرده بودند که با آغوش هدایت و سعادت حضرت سید الشهدا پناه ببرن و برگردن. تمام این کارها خب محرمانه انجام می شد، ولی به معنای این نبود که محرمانه هم می موند. یه جریان پیچیده برنامه داری پیوسته در حال رصد کردن بود و قطعا و حتما همونطوری که از جریان زندگی حکومت های طاغوتی برمیاد، عوامل نفوذی حتی در نزدیکترین حوزه های نسبت به سید الشهدا وجود داشتن، ضمن این که بسیاری از خواص اصحاب و سابقه داران در اسلام هم بودن که کارهای پایین دستی جاسوس های معمولی رو هم دقیقتر از اونا و مسئولانه تر از اونها به انجام میرسوندن. به هر حال قطعا بنی امیه از این مسائل بیخبر نمیموندن، ولی مدیریت بر روزگار و شرایط به گونه‌ای بود که در این مقطع دستگاه برنامه‌ریزی بنی امیه دچار اضطراب شد. لذا یزید نامه‌ای رو برای عبدالله ابن عباس نوشتن. شما ببینید با این جنس نامه‌نگاری ها آدم متوجه جایگاه والا و موقعیت واخر حضرت سید الشهدا بشه. بالاخره امروز اون کسی که کانون توجه مردم از یک طرف و کانون تخاصم بنی امیه است حضرت ابی عبدالله الحسینه. عبدالله ابن عباس اگر نگیم نقشش مشکوک بوده، جایگاهش بی تفاوتی بوده. بهترین حالت برای تعریف کردن ایشون این قضیه است. اما هم معلوم میشه موضع حضرت سید الشهدا در اصلاح طلبی بر مبنای اصول بدون بازگشت بوده و انعطاف نداشته و هر قیمتی رو برای رسیدن به راه و روش پیغمبر پرداخت میکرده، هم این که حاکمیت بنی امیه موقعیت ممتاز او رو دریافته بود و برای خودش به خامتی قائل نبود که بخواد به حسین بدری نامه بنویسه. این کار باید توی رده پایین‌تر انجام می‌شد، ولو اینکه ممکن بود که با این کار عبدالله ابن عباس بتونه تأثیرگذاری بر سید الشهدا داشته باشه. اگر هم نمی‌داشت بالاخره خبر منتشر می‌شد که عبدالله ابن عباس مخاطب یزیده. همه اینا با هم یه جاهایی وقتی که انسان رجوع میکنه و مرور میکنه میگه میتونه ما به ازای تاریخی داشته باشه، ولی نه، متن و مضمون نامه یزید به عبدالله ابن عباس حکایت از انفعال یزید میکنه. واقعا حکایت از این میکنه که یزید خودش در شخصیتی نمیدید و نظام برنامه ریزی که این نامه را تدوین میکردن در جایگاهی نبودن که بخوان خودشون رو طرف حساب با ابی عبدالله بدونن، در جایگاه نیاز و از سر استیصال و انفعال نامه نوشتن. شما در همین نامه وقتی ملاحظه می‌فرمایید به عبدالله ابن عباس اینطور نوشتن که ابی عبدالله خیش ماست، دعوت به صلحش کردن، ضمن این که عبدالله ابن عمر عبدالله ابن زبیر رو آماج انواع اتهام ها و تهدیدات قرار دادن. خب این هر دوی اینها غلطه، ولی شخصیت عبدالله ابن زبیر اساسا برای همین چیزا ساخته شده، یعنی لازم شد بالاش ببرن، لازم شد لهش کنن، در اجتماع مردم یه وقتایی تمام حیثیت رو تأخیر کنن، تو خلوتخونه که میرن دو تا سکه کف دستش بذارن. اون کسی که در خلوت و جلوت تفاوت نمی کنه و حیثیتش جا به جا نمیشه و همون اثر وضعی رو داره حضرت سید الشهدای دارای مبناست و آگاه به معارف حقه. اما اینکه اینها باز شیطنت کرده باشن بعید نیست. به چه معنا؟ به این که هنوز در افکار عمومی مردم با ابلاغ خیشاوندی بنی امیه و خاندان پیغمبر اکرم اسلام تردید در ذهن مردم درست شده که نکن اینا خیشاوندن، قوم خیشن، یه وقت با هم دیگه دوباره بعد ماشین جفتی جور بشه، و با خصم نشون دادن عبدالله ابن زبیر بگن این سازش ناپذیره. ببینید چی رشته؟ چی رو تردیدش کرده؟ به هر حال موضوع عکس این بود. همه این اظهاراتی که اینا میکردن و ادعایی که داشتن دروغ و بی اساس بود. اونا چندی پیش، یعنی در فاصله بسیار کوتاهی، فرمان قتل حسین ابن علی رو صادر کرده بودن. اصلا اعمال حکومت نظامی و به کار بردن تمهیدات امنیتی و امنیتی کردن قلمرو اسلامی فقط و فقط به خاطر حزب حسین ابن علی بود. تاریخ هم همین دلالت میکنه، چون عبدالله ابن زبیر موند و بعد در چارچوب یک برنامه چون مهره سوخته شده بود حذف شد، چون دردی دیگه نمیخورد، بودنش مزاحمتی داشت که هیچ خیری برای حاکمیت اونها درش نبود. مجموعه اینها یه مطلبی رو اثبات میکنه که خط نفاق در بین خواص، در بین نزدیکان هر دو طرف یا مدعیان نزدیکی به هر دو طرف و در متن جامعه کاملا قابل حس و قابل دریافته، دقیقا به عنوان نرم کننده و یک ملینی در خدمت دستگاه بنی امیه بود و یک غلاف برای شمشیر بنی امیه بود که اگر مقتضی می شد و ضروری بود تیزی و برائی شمشیر تو اون غلاف پنهان می کردن و از چشم مردم دور نگه می داشتن. کوفه در هیجان انقلاب بود از اون طرف و بصره هم یه شرایط خاصی داشت و رسیدن نامه های امام هم شرایط رو کاملا متحول کرده بود، رنگ و بوی دیگری بخشیده بود. ولی نکته اساسی خود بصره است. مثلا ابن عثیر در جلد 3 کامل صفحه 267 و طبری در صفحه 253 پنجمین جلد تاریخش گزارش کرده که در بصره قانون و محور تحول و انقلاب بانوی بود به نام ماریه دختر سعد. این همه مرد تو شهر بودن اما فریاد یاری طلبی برای حسین ابن علی از خانه این زن به گوش میرسید، این رو حکومت میدونست. اما وقتی نامه حضرت سید الشهدا در بسته به یزید بن مسعود رسید، مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 بهار الانوار صفحه 237 نقل میکنه که یزید ابن مسعود بزرگان طوایف رو جمع کرد، ماجرا رو با اونها در میون گذاشت، مجموعه گفت و شنود های بزرگان قبایل با یزید ابن مسعود در اختیار ما هست، اما چون موضوعیت نداره من فقط با قولی از صاحب فاضل گرانقدر محقق بلندپایه اعیان و شیعه و تحلیل درست او تمام این جلسه رو جمع‌بندی میکنم. ایشون معتقده و کاملا تشخیصش ایشون درسته که اجتماع مردم و هیجانی شدن مردم در کنار یزید ابن مسعود متأثر از علایق ایلی و عشیره‌ای بود و صرفا تعلقات متعصبانه قبیله‌ای بود که اونها رو هیجانی کرده بود و اعلام آمادگی میکردن. شما در بند بند اظهارات بزرگان قبایل بصره وقتی دقت میکنید و با جرف اندیشی نگاه میکنید میبینید همه در واقع اظهار اعتماد و اظهار آمادگیشون متوجه یزید ابن مسعوده نه سید الشهدا. یعنی اگه فردا صبح این یزید ابن مسعود شرایطش عوض بشه، میلش عوض شه، اونام برمیگردن. شما میبینید به موازات هدایتی که داره میاد و انقلابی که در حال شکل گرفتنه به همون میزان بنی امیه در حال برنامه‌ریزی هستن و به همون میزان جریان‌های داخلی نفاق در حال نفوذ کردن هستن. ما اگه فرض کنیم بین اینا ارتباط هم برقرار نیست، اما دقیقاً یک هدف یک خواسته رو عمل میکنن. نمیخوام اینجا ادعا بکنم که اینها الزاماً با دستای بنی امیه ارتباط داشتن، اما اگر این رو کنار بگذاریم آدم به یک نتیجه مشکوک مخرب میرسه و اون اینه که جریان نفاق، فرافکنی خواص، مال اندیشی مردم، ارسلان به حضور شما و انحراف و انحطاط و دیکتاتوری و استبداد بنی امیه از یک کانون مرکزی در حال هدایت شدنه. یک جا داره بر همه اینا مدیریت میکنن برای حذف سید الشهدا علیه السلام. حالا حاکم بصره که یه شبه آدم معجونی از قساوت و جنایت و خیانت به نام عبیدالله ابن زیاده که او در حقیقت منطق بنی امیه است. یعنی منطق واقعی بنی امیه تندیس وجود عبیدالله ابن زیاده. دین ولی در صفحه 234 اخبار طوال، ابن اسلم در جلد پنجم الفتوح صفحه 63 و ابن اسیر در صفحه 268 سومین جلد کامل و ابن کثیر در جلد 8 البدایت و النهایه نوشتن که وقتی آثار تحول و دگرگونی و ناآرامی در بصره نمایان شد، عبیدالله ابن زیاد وارد عمل شد، برای مردم صحبت کرد. حالا خیلی خوبه که فرازهایی از صحبت‌های ایشون رو ما با هم دیگه مرور بکنیم، چون اینها منشأ تحولات بعدیه. ایشون میگه که اگر خبردار شدم که کسی مخالفت کرده یا شایعه میسازد و یاوه میگوید. این عبارت‌ها خیلی دقیقه، عبارت‌ها خیلی حسابگرانه است، روی این عبارت‌ها خیلی فکر شده. خودش و بستگانش را خواهم کشت. شما یه وقتی نگاه سطحی که به این قضیه میندازید میگه عجب آدم بی عقلیه، عجب، ولی اینطوری نیست. اینها اتفاقا برخواسته از عقل و درایت و مدیریت، اما مدیریت عقل و درایتی که ریشه در افکارهای شیطانی داره و از نظامهای برنامه اهریمنی برنامه شده دریافت میکنه. اینا رو باید دقیق بدونید. نظام میگه خود و بستگانش را خواهم کشت، نزدیک را به گناه آن کس که دور است و بی گناه را به کیفر گناهکار مؤاخذه میکنند. این دقیقاً استراتژی معاویه است که در دوران امیرالمومنین علی علیه السلام همه اینها رو هم اعلام کرد هم اعمال کرد و مردم از این جنس رفتار دچار خوف و اضطراب شدند و بعد چون روح حماسه و مجاهده در اونها مرده بود به ننگ و خفت و ذلت و زبونی افتادن. به هر حال با این عبارت ها با این شرایط اونها توسط مردی که از هیچ خیانتی عبا نمی کرد و هیچ جنایتی هم نبود مگر اینکه ایشون درش سابقه داشته باشه و این فکر و اندیشه همونطور که عرض کردم از توی قدرت مرکزی حاکمیت و دستگاه ها و برنامه های پشت پرده حمایت می شد. عبیدالله به سرعت مسلط شد، هم مردم رو متفرق کرد و هم نماینده حضرت سید الشهدا رو که نامه یزید بن مسعود رو آورده بود توسط خود همین مردم، همه خواص همینه که دعوت کرده بودن، خود اینا بردن نماینده امام رو تحویل عبیدالله دادن و عبیدالله قبل از اینکه به سوی کوفه حرکت کنه یا همون شبی که حرکت کرد، یکی از اقداماتش کشتن سفیر و نماینده حضرت سید الشهدا بود. به هر حال این اوضاع بسته بود. از اون طرف هم حضرت مسلم بن عقیل روز پنجم شوال وارد کوفه شد و در خانه مختار بن ابو عبیده ثقفی استقرار پیدا کرد. اینکه چرا مسلم به خانه مختار رفت، مختار چگونه کسیه، چه سابقه ای داره و اثر وضعی او چیه و سرنوشتش به کجا رسید، چون تو بحث ما خللی ایجاد نمی کنه فعلا میگذارم برای وقت مناسب خودش که مقتضی شد. اما ورود نماینده امام به خانه مختار بود و با ورود او شهر حال هوای عجیبی پیدا کرد. مردم تحت تأثیر صداقت و طهارت و پاکیزگی و مدیریت برجسته حضرت مسلم بن عقیل دور او رو گرفتن، با او بیعت میکردن. محور بیعت هم روشن بود. فرق جریان های یاقوتی اینه که گاهی وقتا دست جریان حق به همین علت بسته میشه، چون در ساعت جریان حق دروغی نیست، خودگری نیست، فریبکاری نیست، رسیدن به هدف و مقصود به هر قیمتی نیست. لذا همیشه امامان حق از خودشون مایه گذاشتن، یه وقتایی تضعیف شدن. گاهی وقتا مردم حقیقت امام حق رو در تمام دوران حیاتش درک نکردن، ولی چون امامان حق متأثر از وحی، کتاب خدا و سنت پیغمبر قائل به این بودن که مبانی حفظ بشه و مردم زندگی در سایه خدا داشته باشن، همیشه خودشون هزینه مردم میکردن و ناآگاه بودن و نفهمیدن و درک نکردن مردم باعث میشد که اماما و ائمه حق تنها بمونن، به خسارت برسن و خیلی وقتا هم در مقابل قول و سخن امام حق برای خودشون حدی قائل میشن. ما این در بین خواص جامعه میمدن میگفتن ما هم هستیم، بین ما و ایشون فرقی نمی کنه. بعد مستندسازی هم میکردن، این هم میگذارم و میگذارم، ولی محور و مبنای بیعت مردم با حضرت مسلم بن عقیل یک دعوت مردم به کتاب خدا و سنت پیغمبر بود، دفاع از محرومان و مستضعفان بود، جنگ با طواغیت و ستمگران بود، یاری کردن بزرگ و مهتر اهل بیت حضرت سید الشهدا بود و مدارای با بی‌طرف‌های تقابل اگر به وجود می اومد. ببینید هنوز هیچی نشده، در عین اینکه احتمال حاکمیت او هست، داره از مردم بیعت میگیره. مردم اگر شما تو بیعت حسین بن علی هستین، فردا او حاکم شد نگیدین در بی‌طرف بود، نگیدین وارد نشد کمک نکرد، هیچ کس حق نداره امنیتون رو مورد تعرض قرار بده. این اخلاق کریمه است، این اخلاق انسانیه. این اگر حاکمش رو حکومت پیدا بکنه، در سایه زندگی او طهارت پیدا میشه ولو به قیمت مظلومیت خودش. و رد مظالم مردم به اهل اونها بود. در فاصله کوتاهی جمعیتی بزرگ که اهل تاریخ از 18 تا 40 هزار نفر برآورد کردن و گزارش کردن با مسلم بیعت کردن و ابن کثیر در صفحه 163 هشتمین جلد بدایت و نهایه و مرحوم علامه مجلسی در صفحه 336 جلد 44 بهارالانوار گزارش کردن وقتی آمار بیعت با مسلم بن عقیل به عدد 18 هزار رسید، این اختلاف ها گاهی وقتا به هم میشه چون نامه رو مسلم بن عقیل بعد از بیعت 18 هزار نفر فرستادن، یعنی بعد او هم ادامه داشته و بسیار محتملی که عدد 44 هزاری که در نقطه اوج هست کاملا دقیق و منطقی و موافق با شرایط اون روز کوفه باشه. ولی 18 هزار بیعت که شد با قسم محکم برای نماینده امام حجت قطعی پیدا شد، نامه تدارک دید و نامه را توسط عابس و قیس بن مسهر سیداوی به سوی حضرت سید الشهدا فرستاد که آقا شما حرکت کن و به سوی مردم عراق بیا که اینها آماده هر نوع فداکاری هستن. کارم از دست نعمان بن بشیر در شهر کوفه خارج شده بود، ضمن این که مرد ملایمی هم بود. حالا اگر بعضی مسائل کنار بگذاریم و به نوعی هم میشد گفت که شاید در مرز حق و باطل قرار گرفته بود،
خیلی بعدش هم نمیمونه که اتفاق
نمیدونست چی کار بکنه. خب البته این دستی چه کنم بردست و تردید و دردلی در این مقطع و با این اتفاقاتی که میفتاد به نفع دستگاه حاکمیت بنی امیه نبود. رضا شما ببینید نفوذی های اونا نامه نوشتن، عبدالله ابن مسلم، محمد ابن اشعث ابن قیس، مسلم ابن سعید، امارت ابن عقبه، اینا گزارش فعل و انفعالات کوفه رو پیوسته برای حکومت مرکزی شام میفرستادن. دیگه کار به سختی رسیده بود و دیگه این آخرا درخواست میکردن که اگر تغییر تکلیف نکنی کار از دست میره، هیچی دیگه سر جای خودش نمیمونه. یزید یه مشاور عالی داره به نام سرجون ابن منصور که در همه تصمیمات اساسی و حکومتی مشاور او بوده. این آقا کیه؟ ایشون از مسیحیای افراطی شام بود که پدرش قبل از ظهور اسلام و قبل از فتح قلمرو روم مسئولیت خزانه‌داری قیصر رو عهده‌دار بوده. شما اینا خیلی مهمه. بعد از فتح شام علی‌رغم اینکه عمر ابن الخطاب دستور داده بود، گفته بود هرگز برای مناسب دولتی مخصوصا کلیدی‌هاش حق استفاده از افراد غیر مسلمان ندارید. این بخشنامه رسمی دولت مرکزی بود در دوران عمر ابن الخطاب. اما اینها اومدن نه تنها یه همچین شخصیتی رو با این سابقه و پیشینه وارد کردن، بلکه او برجسته ترین عنصر فکری دستگاه معاویه بود و بعد از مرگ معاویه هم اخص خواص یزید بود. این بعد از کجا داره توریت میشه، کجا داره مدیریت میکنه و این چقدر وزیده و با مهارت بوده. ابن عسیر در جلد سوم کامل صفحه 268 که خیلی مهمه و ابن جوزی در صفحه 138 تذکرت الخواص و طبری در جلد 5 تاریخ صفحه 348 نوشتن که سرجون در نهایت آرامش به یزید وارد شد، التهاب یزید رو دید، افروختگیش رو دید، بالاخره در مقام اجرا او بود، مسائل متوجه او می شد. به او گفتیش که یزید اگر پدرت معاویه زنده بود آیا تو تصمیم و تدبیر پدرت رو برای حل این ماجرا میپذیرفتی یا نه؟ سوال ببینید، یزید گفت همینطوری که شما میگی اگر پدرم زنده بود و منم در این جاها که بودم حتما و قطعا به رأی او عمل میکردم. سرین چکار کرد؟ رفت از اسناد بایگانیش و سوابق بایگانیش فرمان نسل عبیدالله با حاکمیت کوفه با امضای معاویه را آورد. شد؟ ملاحظه بفرمید، نسل عبیدالله ابن زیاد و سایر والیان و عمرای دستگاه طاغوتی بنی امیه یک انتخاب سلیقه‌ای نبود. اینطوری نبود که از اون اسبا رو یزید تصمیم میگیره، حتی شخص معاویه تصمیم میگیره. از اون اسبا بسیار دقیق حسابگرانه بود و هرگز تصمیم های دفعی گرفته نمیشد. من معترض اینشون نیستم، این کار کاملا درسته، این کار کاملا منطقیه. نباید در اجزای حاکمیت با تصمیم های دفعی آرامش روح و روانی هر سیستمی هم ریخته بشه. کار دستگاه بنی امیه کاملا درسته. اینها یه قوه فکری عاقله‌ای داشتن که در اونجا تصمیم میگرفت و نفرهای اول اجراشون دقیقا مجری برنامه های اونها بودن. از اون از حساب کتاب داشت، بی قاعده و بی برنامه نبود، مراحل دقیق گزینشی داشت. چیزی به خاطر فامیل قوم و خویش و اطرافی بودن نفت نمیشد. یزید تاریخ به ما این شهادت میده، میگه یزید هیچ دل خوشی از عبیدالله نداشت. معلوم میشه که عبیدالله اساسا جنس روحش سرفق و لجباز بوده، یعنی یک ویژگی‌های خاص برای خودش داشته که در دوران ولایت عهدی بغضش رو به دل یزید انداخته. و یکی از مسائلی که همه میدونستن این بود که اگر یزید حاکم بشه یکی کسایی رو که عزل خواهد کرد به خاطر خواستای دلش عبیدالله ابن زیاده، یعنی حسب عبیدالله ابن زیاد در زمره خواسته های اوست. اما او برای خودش به نتیجه رسیده، نظام برنامه ریز طور دیگری نتیجه گرفته بود و هم او هم پدرش وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که واقعا معتقد به برنامه بودن و یک زندگی برنامه ای. یه جای ایراد پیدا نمی کردن، نمی شکستن اگر به نفع برنامه عقب بشینن. اینا من معتقدم اینا در زمره قوت‌های حاکمیت طاغوتی آدم منطق دینم به ما اجازه میده ما قوت‌های دیگران رو بگیریم تبدیل کنیم به قوت خودمون، زشتی‌هاشون رو نگیریم، تباهی‌هاشون رو نگیریم، و الا نفی قوت‌های دیگران باعث میشه که ما اصلا حقیقت خودمون فارغ بشیم، بعد نفهمیم چه اتفاقی در تاریخ به وقوع پیوسته و طرف ماجرا کی بوده. عبیدالله اگرچه هم امضای معاویه رو زیر حکم خودش داره و بعدم امضای یزید رو زیر حکم خودش داره، ولی جامعیت ائتلاف جبهه ضد توحید چه در بنی امیه، چه در نفاق، چه در خواص دنیازدی بدبخت، همه اینها در یک حوزه مرکزی است. و سرجون هم همینطوریه، اونم یه آدمیه که تربیت یافته، پرورش یافته در دستگاه امپراتوری روم هست و صلاحیت های عبیدالله در جای دیگه به تایید رسیده. رضا میبینید که یزید دقیقا منطبق با برنامه به وظیفه برنامهش عمل میکنه، نخواستای خودش. نمیگه به من گفته که حالا مثلا اگه یه سفری پاشیده رفته بسته کوفه جای حاکم بوده برای من سفره انداخته فقط چاوکوبیده آورده، همه اونا گوشی کنار. گفته برنامه و مقتضیات برنامه امروز نصف اوست. لذا به راحتی وقتی در این شرایط قرارید حکم عبیدالله ابن زیاد رو امضا کرد، اونم با حفظ سمت بر حاکمیت بصره. این چقدر فضا عوض شد؟ خب با امضای حکم عبیدالله یک عنصر خونریز بی حسب و بی نسبی مانند او دیگه تقریبا میشه فهمید موضع‌گیری و جریان سخت مبارزه با نهضت سید شهدا چه سمت و سویی پیدا کرده. متن فرمانی هم که برای عبیدالله صادر شده بود برخورد بی اغماز با مسلم بن عقیل و اطرافیانشه و فرستادن سر مسلم بن عقیل به شاه. شیخ مفید در جلد دوم ارشاد صفحه 41 و مسعودی در صفحه 66 سومین جلد مروج الذهب و ابن حسن در جلد 5 الفتو صفحه 65 نوشتند که عبیدالله همین که فرمان رو دریافت کرد او هم تکدر خاطر از یزید داره، همه رو کنار گذاشت. برادرش عثمان بن زیاد رو به نیابت حکومت بصره منصوب کرد و با جمعی 500 نفره که در میون اونها افرادی مثل مسلم بن عمرو باهلی، عبدالله بن حارث بن نوفل، منذر بن جارود و از این جنس آدم ها حضور داشتن به سوی شهر کوفه حرکت کرد. حالا جنس حرکتش چطوریه؟ عمامه مشکی گذاشته، صورتش پوشونده. وقتی رسیدن نزدیکی کوفه هوا روشن بود، گفتن صبر کن. وقتی که هوا تاریک شد عبیدالله وارد شهر شد. اینجا یه نکته وجود داره، همه اهل تاریخ گفتن که با ورود عبیدالله به شهر کوفه اون مورد استقبال قرار گرفت. خبرم این بود، یعنی موجی که راه افتاد یکی از زنانی که در اونجا حاضر بود ابلاغ کرد که مردم برید به استقبال ابا عبدالله الحسین. ببینید یعنی اونجا اون نقاب پوشیدن، اون عمامه مشکی گذاشتن، انتخاب 500 نفر، همه اینا متأثر از برنامه است. اومد تو شهر، مردم هم اومدن اطراف او رو گرفتن و سلام و صلوات و تا اینکه رسید به نزدیکی قصر حکومتی. وقتی رسید نزدیکی قصر حکومتی و قبل از اینکه ورود پیدا بکنه نقابش رو برداشت. وقتی نقاب رو برداشت مردم بنا به اخباری که مورخین گفتن غافلگیر شدن و دچار حیرت شدن و همه متبادی شدن، هر کسی فرار کرد رفت گوشه‌ای. واقعا عبیدالله به همین سادگی که مورخان اسلامی ذکر کرده بودن وارد شهر نشد. این ساده اندیشیه که کسی این رفتارها رو ببینه، این جنس عملکردها رو ببینه و بعد دست یک برنامه ریزی قدرتمند رو مورد غفلت قرار بده. بالاخره اولا این جرثومه فساد و تباهی در هیئت و به نام ابی عبدالله وارد شد، یعنی اون چیزی که الان در اختیار ماست و به عنوان ابی عبدالله مورد استقبال قرار گرفته. دوم مردم برای استقبال او بسیج شدن. اگر ما بنا رو بر این میذاریم که استقبال مردم و بسیج مردم برای استقبال از عبیدالله در طی یک فاصله کوتاه باید انجام شده باشه، اگر این کار رو کرده باشن معلومه که برنامه ریزان باهوش و باذکاوت و زیرکی همه چیز رو مدیریت کردن و دقیق و حسابگرانه عمل کردن. ساعت ورود عبیدالله، نحوه ورود او، تعداد همراهان عبیدالله از بصره به کوفه، کیفیت استقبال از او، رونمایی عبیدالله از خودش و فرار کردن افراد مستقل، همه حسابگرانه است. همین داره پیغامه. من معتقدم جریان استقبال و این جنس ورود باید محرمانه بوده باشه. برای چی؟ چون شخصیت بازکاوت هوشمند با فراستی مانند مسلم نقیل در شهره، اون مسلم نقیلی که مردم با او بیعت کردن و آماده مجاهدن و به طور طبیعی اونهایی که در شهر بودن نمیتونستن به طور رسمی و علنی با برنامه های حضرت مسلم نقیل مقاومت و مخالفت بکنن. اونها جنس تدبیرشون بسیار مرموزانه است. یه پیغام دادن 500 نفر اومده. یعنی چی؟ یعنی مرد اگر حسین بن علی وارد بشه، تمهیداتی که گرفته شده و ابتکاراتی که در طول این مسیر طولانی تا رسیدن به عراق فراهم شده، مطمئن باشید در اطراف او بیشتر 500 نفر نخواهد بود. این یک خط تضعیف بود. یعنی چی؟ یعنی ممکن بود یه عده از مردم کوفه خیال میکردن اگر وجود مبارک حسین بن علی بیاد، 100,000 سپاهی در پی او بود خواهند رسید. اینا 20,000 نفر بودن، 40,000 نفر بودن، به هم متصل میشدن، تکلیف روشن میکردن. اما او 500 نفر آورد، خودشو به هیئت ابی عبدالله در آورد. مردم به استقبال ابی عبدالله اومدن، عبیدالله دریافت کردن. پیغامش این بود شما نه ابا عبدالله شناسید، بعد اگه بشناسید مثل من بیاد 500 نفر بیشتر با خودش نمیاره. کار شما با کجاست؟ با کرام القاسمی. و مردم کوفه هم با این عملی که الان به ظهور رسید، با فرار کردن بزدلانی همین تعدادی که حساب شده اومده بودن، من معتقدم که اینا همه انتخاب شده بودن. یعنی بهشون گفته بودن که چه ساعتی فرار کنید، به کجا برید. چون پیغامش چی بود؟ در شهر خبر منتشر میشد. نمیگفتن ما انتخاب کردیم، اون هیئت استقبال درست شده. نمیگفتن ما بهشون گفتیم فرار بکنید. میگفتن فرار کردن و همین تعدادی که عناصر بزدل ترسو یا تابع برنامه که فرار کردن، در حقیقت نماد زندگی مردم اونجا بودن. یعنی شما هم فرار میکنید. این امام با این جریانهای پیچیده مواجه بود، یه طرف قضیه و نماینده امام هم همینطور، و طرف دوم یک مش مردم بی انگیزه تحقیر شده ماجراجویی بودن که فقط برای دنیاشون و برای رسیدن به منافع دنیاشون رو به امام کرده بودن. وقت تموم شد. یعنی که
نه، 3 دقیقه، کم تر از 3 دقیقه فرصت هست.
برحال عبیدالله وارد شد، به قصد حکومتی رفت و با ابلاغ عزل نعمان بن بشیر قدرت رو به دست گرفت و در فردا روز اقامتش در شهر کوفه اجتماع بزرگی از مردم در مسجد جمع شدن. یه لحظه درنگ و تأمل بخواد. شما یه لحظه تصور بکنید یه کسی که شب رسیده، این سفر طولانی رو اومده، فردان مردم در مسجد منتظر دیدار اون هم. اینا بی برنامه بوده؟ اینا بی حساب کتاب بوده؟ میتونه واقعا برنامه ریزی نشده این اتفاق بیفته؟ جمعیت حاضر به استشهاد تاریخ و محکمترین مصادیقی که در اختیار ما هست، یه مطلب رو میدونه. میدونه عبیدالله سیاست مشتهای آهنین رو با خودش آورده، ولی با کمال تأثیر خواص و عوام